من نگاه بکن به کرمه. خونه بی چراغ من از تو همیشه روشنه، بخشش چندم تو، توبه چندم منه. تو بهترین رفیقمی، نمیشه از تو دل جدا. گمم نکن تو تاریکی، دستمو ول نکن خدا. خدا اجازه من دلم خسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم خسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت، نگاه بکن به کرمت، نگاه بکن به کرمت.
انشاءالله که طاعت و عبادت همه شما مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه و ممنونیم که توی این دقایق هم در کنار پیک سبا هستین. ما سعادت داشتیم از اقشار مختلف آدمهای مختلفی رو بیاریم روی خط برنامه زنده توی این هفته باشون صحبت کنیم. یکی از این اقشار شعرای عزیزمون بودن که نقششون و هنرشون در این ایام جنگ خیلی به چشم اومد و امشب هم قراره با یکی دیگه از این شعرهای عزیزمون صحبت کنیم. مهمان امشب ما شاعر حجت الاسلام مهدی پرنیان هستن که این سعادت رو داریم که هم صحبت بشیم باشون. آقا سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو صدا، در خدمتتون هستم.
زنده باشین آقای پرنیان عزیز. من یه سوال بپرسم، ما یه همکاری داریم مرتضی پرنیان، نسبتی دارم با شما یا نه؟
بله اصلا ما یه برنامه هم با ایشون داشتیم. خب. یه برنامه بود در روی ایشون بودیم، با اینکه هر دو هم پرنیان بودیم ولی هیچ نسبتی با
هم نداشتیم. این برنامه خیلی سوال شده بود بدونم، چون بله. مرتضی هم دوستای خیلی خوب ما هستش و حالا دیگه. آقا شعر برای شما کجا شروع شد؟ از درد شروع شد؟ از عشق شروع شد؟ از مشاهدات زندگیتون شروع شد؟ از کجا شروع کردیم؟
والا یادم نمیاد، فکر کنم از زمین‌های خاکی شروع کردیم.
اصالتا کجایی هستی؟
من یزدی هستم.
یزدی، به 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 عالی. اونجا خاک زیاده دیگه، درسته؟
آره دیگه،
اونجا معدن خاک دیگه، خاکای ارزشمند. خب بفرمایید آقا، بفرمایید. کجا شروع کردید؟
از دوران کودکی تا پنجم ششم، این اون زمان که حالا ششم ابتدایی نبود، پنجم ابتدایی، اول راهنمایی، ما دیگه همینجور دست قلم می‌بردیم، چیزایی می‌نوشتم، ولی کلاً دلی بوده، همچنان هم هست، یعنی هیچ وقت حرفه‌ای به شعر نگاه نکرده بودم و که خیلی حالا جدی بشینم و شعر بگم و اینها نبوده، ولی خب فراز و نشیب داشته دیگه توی این مدت ها و این سالیان. عمدتاً دیگه از تقریبا سال 90-92 اینها دیگه کم جدی شد.
یکی از جذابترین بخشهایی که حالا ما در رسانه می دیدیم شعرخوانی شعرا بود، محضر رهبر عزیز و شهیدمون، و شما هم این سعادت رو داشتین که در اون محافل حضور داشته باشین، درسته؟
درسته، درسته.
از این محفل ها بیشتر به ما بگین، از این که شعر خواندن مقابل رهبر معظم چه حسی داشته براتون؟
بله، اول که یاد خاطره امام عزیزمون رو گرامی می داریم و واقعا جای خالیش رو احساس میکنیم، به خصوص ماها و همه عزیزانی که برای یک جلسه حضوری خدمتشون بودن و از نزدیکشون رو زیارت کردن. واقعا من فکر میکنم که این مصیبت دوچندان هست و تحملش سخت‌تر هست. من به الله توفیق داشتم 4 دیدار که خب جلوی یک شخصیت مثلا یه مقام حکومتی مثلا بهبه رئیس جمهوری چیزی که صرفا یک شخصیت سیاسی هست که بهش بخواد یه شعر بخونه،
اونم شعر طنز بخواد بخونه،
بله اونم شعر طنز
خیلی دیگه حساسیتش بیشتر میشه.
یه وقت هستش که نه، میدونه اون کسی که اونجا نشسته با تمام وجود شعر رو گوش میده، یک انسان ادیب هست، شعر شناس هست و خودشون شاعر هستن. این خیلی تفاوت میکنه و ایشون حالا در جدای از اون شخصیت در حال اون جایگاه و مقامی که داشتن از نظر حقوقی و از نظر سیاسی، اون ادیب بودنشون و شعر شناس بودنشون واقعا خیلی برای ما جذاب بود که بخوایم خب شعرمون رو بخونیم و بازخورد بگیریم از ایشون، ببینیم که نظرشون چیه در مورد شعر ما. کما اینکه توی همه این دیدارها ما میدیدیم که از ابتدای جلسه تا آخر جلسه ایشون با دقت تمام تک به تک بیت‌ها رو گوش میدادن و حالا اگر باید جایی نظری میدادن نظر میدادن و در انتهای شعر هم به هر حال واقعا دلمون گرم میشد به تشبیه های ایشون و همون یک کلمه آفرین گفتنشون واقعا برای ما یه دنیا ارزش داشت که متاسفانه این توفیق دیگه از دستمون رفت.
روحشون شاد باشه. و یکی از جذابیت های شما برای خود من که دالات پیگیری میکردم، من چون خیلی دوست داشتم، من همیشه میرفتم دانلود میکردم این شعرخوانی های شعرهای عزیزمون رو، به خصوص در محضر رهبر انقلاب کیف میکردم واقعا. دالات دیگه یه حس درونی من بود که با عشق همیشه دنبال میکردم. شما خب به هر حال حجت الاسلام هستین، از اون طرف شعر طنز میگه، اینا تناقض نداره با هم دیگه؟
اتفاقا من توی دومین دیداری که با از آقا داشتیم اونجا توفیق شعرخوانی نداشتم، ولی قبل از نماز به بهانه‌ای که یه کتابی در حال بهشون تقدیم بکنیم رفتم نزدیک و حالا دستشون رو بوسیدم و ابراز ارادت کردم و این سوال رو پرسیدم ازشون. خب من مهمم هستم، در کسبت روحانی هستم و بخوام شعر طنز بگم، نظر شما چیه؟ با هم برای مهم بود که نظر ایشون رو بدونم. ایشون خیلی آروم با لبخند گفتن خب چه اشکال داره، لیچار توی شعرت نباشه اشکال نداره، شعرت هست. و اینجوری دل ما رو گرم کردن و ما رو یه در حال ثابت قدم کردن توی این مسیر که این مسیر شعرت هست رو ادامه بدیم.
من یه بخشی از شعرتون رو بخونم، یکی از شعرهاتون رو دیگه، مخاطبین ما اون دسته ای که حالا شاید آشنا نباشن با شما، یه ذره با سبک شعری شما بیشتر آشنا بشن. حالا هر جان خودتون دوست داشتین میتونین دخالت کنین. شاعر ما میگه که گاو را در چمن نمیبیند، چشم او اهرمن نمیبیند، توی اوضاع سخت شام و عراق بدمن و گودمن نمیبیند، بحر اوکراین جردهد یقه را، ظلم را در یمن نمیبیند، چشم خود بسته بر حقوق بشر با شعار هنر برای هنر، گرچه دارد وطن وطن بر لب، بحر اسکار میکند هی تب، عاشق غرب و جست غربی هاست، در وطن دوستی است دنده عقب. آقا همه یزدی ها اینقدر خوشمشربن، اهل طنزن، چون ما میریم اونجا واقعا خوشمشربی و شوخ بودن و اینا رو واقعا میگیریم.
حالا یزد که مرکز شیرینیه دیگه،
دقیقا با همه شیرین هم
بجرد، غیر از بنده همه یزدی
نه، خواهش میکنم، حتی از اونایی که انتظار نداریم هم شیرین هم. میگه طبع او موزی و آناناسی است، خلق و خیش همیشه
خلق و
خویش همیشه روناسیست، میزند هی لگد به مام وطن، مدرکش فوق قدر نشناسیست. آقا خیلی شعراتون هم عامیانه است، همه فهمه، هم عمق مطلب رو میرسونه، هم همه میتونن باش ارتباط برقرار کنن. نخواهش ما، واقعیت رو دارم میگم، این یک تکنیکه، یعنی خودتون عمدی رفتین سمتش یا نه دیگه حالا به حال ذوق و غریت رو همین سمتی بوده؟
ببینید من خودم که خیلی علاقه به شعر طنز داشتم، من از ابتدایی که به هر حال یکم حس کردم که حالا مثلا مطالعه و اینها میکردم به سمت نوشته های طنز متمایل بودم و من اولین شماره گل‌آقا که روی دکه روزنامه فروشی دیدم سال 69 اولین شماره رو خریدم و تا آخرین شماره هر هفته مشتری مجله گل‌آقا بودم و از اول تا آخرش رو میخوندم. این خیلی مؤثر بود توی این که یکم من متمایل بشم به سمت طنز و شعر طنز. و همون موقع هم که مثلا شعر گفتم تو دوران دبیرستان اینا حس کردم، من فقط برای خودم شعر میگفتم یا مثلا جمع رفقا میشستیم بخوندیم، خیلی جدی وارد این حرفه نشدم، ولی تمام شعرهایی که میگفتم طنز. و همین خب خدا رحمت کنه آقای صابری سفنی گل‌آقا رو که واقعا یک تحول بزرگ ایجاد کرد توی زمینه طنز و جریان سازی که برای طنز ایجاد کرد. خب یک کسایی مثل من که خیلی هم جدی وارد این قضیه نشدم، ولی با مطالعه همین مجلات گل‌آقا همچنان متوجه به طنز شدم و شعرهایی که گفتم عمدتا طنز و علاقه به شعر هم داشتم. من شعرهای بعدی و حافظ و مولوی اینا زیاد میخوندم دوران نوجوانی و اینها. تلفیق این دوتا که حالا هم بحث طنز هم شعر دیگه ما رو کشون تو سمت دادگیر شعر
ما. آقا تو محفلایی که در حضور مقام معظم رهبری شب شعرهایی که برگزار میشد، جاهایی بودش که مثلا شاعر بگی که مثلا میشه مثلا این بخش رو ضبط نکنی، من اینو فقط مثلا برای محفل خصوصی آوردم واسه دور عمی خودمونه، همچه اتفاقایی میفته؟
نه معمولا خب چیزی نبوده که بخواد حد بکنی و یا حالا حداقل این جلسات که من بودم این حد نبود که مثلا شاعری ممکنه یکی از ابیاتشو حد کرده. البته بودا مثلا یه بیتی ممکنه اسم یک نفر توش بوده
درسته
که خودش اون جلسه حضور نداشت، یا مثلا یه ممکنه مثلا یه بیتی بوده مثلا تبلیغ یک شرکتی مثلا میشد. خودم یه شعر داشتم که حالا اتفاقی قرار شد بخونم بعد دوباره قرار شد نخونم. یه بیتش بود که اسم یه شرکت چه فنزم بود، اسم یه شرکت مثلا تولید مواد غذایی بود. من گفتم خب اینو شما نخون چون اسم این شرکت میاد بعدا ممکنه اصلا تو استفاده بشه. در این حد بوده و الا هم فضایی بود که واقعا شاعر احساس نمی کرد اینجا باید سانسور بکنه یا حد بکنه شعرش رو، چون میدونه سوال طرف مقابلش خودش ادیب هست، خودش دیگه در قله ادبیات در حال هست برای گفتن داره و خیلی راحت شعراشونو میخونن. از اینجا توی همین دیدارها اشعار عاشقانه خونده میشد، با اینکه هزار آدم نگاه کنه میگه یه فقیه، یک مجتهد، یه مرجع تقلید مثلا جلوس نشسته تو میخوای شعر عاشقانه بکنی مثلا برای همسره، در حالی که خود از حضرت آقا رضوان الله تعالی علیه ایشون خیلی تشویق میکردن که این اشعار عاشقانه هم باید گفته بشه، اون اشعار عاشقانه ای که توش عفت زیر سوال نرفته باشه و حدود و ظهور عفت رعایت شده باشه، حیا رعایت شده باشه، خیلی هم خوبه و تشویق میکردن شاعران جوان رو به سرودن اشعار عاشقانه.
خود حضرت آقا هم طبع طنز بسیار قدرتمندی داشتن، یعنی خیلی بزنگاه‌های خاصی بودش که یه های تکه کلام مینداختن و واقعا جمعیت منفجر میشده از خنده، خیلی عالی بود. خودتون تو نوشتن شعر طنز به بن‌بست میرسین اصلا؟ مثلا میگین که دیگه من طنزم نمیاد الان ببخشید؟
من شعر گفتن حالا چه طنز چه غیر طنز یک فراغت فکری میخواد، یعنی آدم باید یکم ذهنش آرام باشه که بتونه یکم دغدغه باشه، یکم در حال درگیری های ذهنی آدم داشته باشه، نمیاد شعر به خصوص شعر طنز و که آدم بخواد یه کلماتی رو پشت سر هم بیاره، یه ترکیبی ایجاد بشه که بتونه یه لبخندی رو لبه مخاطب بشه. طبیعتا نیازمند این هستش که یک ذهن آرام و بدون دغدغه‌ای باشه، حالا بدون دغدغه‌ای که نمیشه دیگه، حداقل با دغدغه کم آدم باید بشینه بتونه شعر
بسیار
خوب رفته بوده من به بنبست خوردم، ولی خب بعد از یه مدتی باز دوباره
برگشتیم به اصل خیش. هدیه ای داریم امشب برای مخاطبان رادیو، شعری تقدیم کنیم به بچه ها؟
والا من الان ببخشید من تو ماشینم بودم، این کناری پارک کردم که بتونم صحبت کنم با شما.
دستتون
درد نکنم نیست که بتونم تقدیم بکنم.
زنده باشه. این هم کم سعادتی ما بوده دیگه. خیلی متشکرم ازتون، بسیار سپاسگزارم و انشالله که همیشه سعادت داشته باشیم با شعرهای شما، حالمونو بهتر کنیم.
سلامت باشین. انشالله. ممنونم از
اینکه قابل دونستید. خواهش میکنم. باعث افتخارمون بود. زنده باشین. موفق و معید. خدا یار نگهدارتون. از شنوندگان عزیز
سپاسگزاری میکنم اگر که وقتشون رو گرفتن، التماس دعا دارم.
زنده باشین. یا علی. خدا نگهدار.
آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت 11 و 12 اردیبهشت که مصادف با روز کارگر و روز معلم است، این دو قشر مهم و تأثیرگذار و نقش‌آفرین را ستون فقرات عرصه فرهنگ و اقتصاد دانستند و با تأکید بر لزوم تجلیل عمیق‌تر، عملی‌تر و فراتر از تجلیل‌های زبانی از معلمان و کارگران، از جمله پرهیز حتی الامکان صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از تعدیل نیروها خاطر نشان کردند. ایران عزیز همچنان که در پی سالها تلاش در جایگاه یک قدرت نظامی ظاهر شده، انشاءالله و به فضل الهی با ترسیم خطوط هویت ایرانی اسلامی و با اولویت دادن به مصرف کالاهای تولید داخل، مسیر عبور به سوی قله‌های پیشرفت و تعالی را خواهد پیمود.
اینک که جمهوری اسلامی ایران بعد از بیش از 47 سال مجاهدت با تکیه به فضل الهی در نبرد نظامی با دشمنان پیشرفت و تعالی خود بخشی از توانمندی چشمگیر خود را به جهانیان ثابت کرده است، در مرحله جهاد اقتصادی و فرهنگی نیز باید آنان را ناامید کرده و شکست دهد. معلمان مؤثرترین حلقه در نبرد فرهنگی و کارگران از مؤثرترین عناصر در نبرد اقتصادی خواهند بود، به طوری که میتوان ادعا کرد که این دو به منزله ستون فقرات عرصه فرهنگ و اقتصاد هستند. از این رو لازم است به اهمیت جایگاه خاص خود و فراتر از یک شغل که در قبال فعالیت در آن دستمزدی دریافت می شود به خوبی واقف باشند. همچنان که باید به موازات این امر توجه داشت که تجلیل های زبانی سالیانه یا هر چند وقت یک بار گرچه به جا و مناسب است، ولی قدردانی از تلاش های این دو قشر باید عمیق‌تر و عملی‌تر از این حد باشد.
قهرمانان عزیز کشورمون هم معلم ها هستن، کارگر ها هستن و هر روز هم در میادین می جنگن تا پرچم و ایران رو همیشه سربلند کنن.
قهرمانه علم و عملمون به نظر من در درجه اول حضرت آقا بودن، قائد شهیدمون بودن که بهمون یاد دادن علم و عمل رو، و بقیه که تبعیت کردن از ایشون، حالا هر کی در هر صنف و گروهی که میخواست باشه.
دستشون رو بوسیم، دستشون درد نکنه، همچنان پای کار ملت باشن، ما قدردان زحماتشون هستیم.
همین مردمی که امروز شما دارید تو میدان میبینید، اینا معلمای خوبی مثل حضرت امام و حضرت آقا داشتن که الحمدلله امروز همه با هم دیگه ایستادن.
با هر زبان و هر لباسی در رشد تولید استواریم، ما ملت شور و شهادت، ما ملتی پر افتخاریم. با هر زبان و هر لباسی در رشد تولید استواریم، ما ملت شور و شهادت، ما ملتی پر افتخاریم.
سپاسگزاریم که در کنار رادیو سبا هستین. فکر میکنم دیگه 7-8 دقیقه دیگه این سعادت رو داریم که امروز هم در کنار شما باشیم و انشالله که برنامه امروز مورد پسندتون واقع شده باشه. فردا هم انشالله از ساعت 17 تا ساعت 20 در کنار شما خواهیم بود. سعی کردیم که در این هفته به اقشار مختلف جامعه، اون عزیزانی که بسیار زحمت کشیدن، بسیار تلاش کردن در ایام جنگ بپردازیم. میدونیم که به همه نمیرسیم، ولی سعی کردیم حالا در روزهای مختلف دونه دونه بریم سراغشون و صحبت کنیم و حداقل یک تشکر و قدردانی کوتاه هم شده ازشون داشته باشیم. و امروز هم روز ارتشی های عزیزمون بود که واقعا اقتدارشون رو یک بار دیگه ثابت کردن، در مسیر حق همیشه حرکت کردن، ارتش مقدس جمهوری اسلامی ایران. و چقدر قشنگه که این قدرت و صلابتشون روزی در سایه ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به اوج خودش برسه و اون روز روزیه که زمین از عدل و داد پر میشه و همه مجاهدت ها، صبوری ها، فداکاری ها در پرتو نور آقا امام زمان معنا و کمال پیدا میکنه. ارتش ما اگر امروز سربلنده، به برکت ایمانشه، به برکت اخلاصشه و پیوندش با آرمان های الهیه. و چقدر قشنگه که این پرچم اقتدار در نهایت زیر سایه پرچم عدالت گستر حضرت حجت به اهتزاز در بیاد.
من ارتشیم، سربازم، واسه این پاگونو درجه قسم خوردم که طرف مردم باشم. وقتی این لباس تنمه، یعنی این پرچم بالا سر من.
فرزند عاشورا منم، پابند عهدت، سر پیش تا وردم که سربازت باشم. وقتی که پوشیدم لباس ارتشی ما، یعنی قسم خوردم که سرباز تو باشم. وقتی که پوشیدم لباس ارتشی ما، یعنی قسم خوردم که سرباز تو باشم. باز وقت فرازان بزن پرچم نرستیم، یا مردی ارتشی سرباز تو هستیم. بازم فرازان بزن پرچم نرستیم، یا مردی ارتشی سرباز تو هستیم. عهد با تو عهد بستم، عشق و رشادت تو رگام باقی بمونه. هر صبح ذکر العجل روی لبامو، چشم انتظاری تو چشم باقی بمونه. با جم کران عشق تا صبح ظهوره، لطف تو و مهرت برام باقی. بازم فرازان بزن پرچم به دستیم، یا مهدی اردکی سرباز تو هستیم. بازم فرازان بزن پرچم به دستیم.
هستی یا مهدی، یا مهدی هر یکی سرباز تو هستی.
ما مرد میدانیم تا فجر رهایی، قدس شریف و از اسارت پس بگیریم، ثابت قدم تا لحظه موعود هستیم، مردان پیکاریم، شیریم و دلیریم.
چم به دستی یا مهدی، یا مهدی هر یکی سرباز تو هستی. ما سرفرازان وطن پرچم به دستی یا مهدی، یا مهدی هر یکی سرباز تو هستی.
ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. در این راه ما رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود پشتیبانی بفرما.
خب دیگه واقعا وقت خداحافظیه و مثل همیشه ما شرمنده همه شما مخاطبین عزیزمون هستیم که نتونستیم اونجور که باید و شاید خدمت کنیم، نتونستیم همه پیام‌های شما رو اینجا در برنامه بخونیم، نتونستیم واقعا قدردان مردم عزیزمون باشیم، اونهایی که اینقدر دلاور مردانه در تمام صحنه ها برای این خاک وطن ایستادن، تلاش کردن و امیدواریم که خدا به همه سعادت و روزی بده که رهرو راهی باشیم که بهترین ها رو برای ایرانمون رقم بزنه. شما هم که بهترین هستید، ممنون که در کنارمون بودید. حالا من یه جمع‌بندی داشته باشم بدونید که چه اتفاقهایی توی برنامه افتاد. ما امروز با سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران صحبت کردیم، اونها هم گفتن که چقدر از مردم امید و انگیزه گرفتن توی این ایام جنگ، چقدر این حضورها دلنشین بود براشون، چقدر از لحاظ روحی توی اون شرایط سخت و دشوار تونست کمک کننده باشه برای همه، برای بچه های سپاه، برای بچه های عزیز و نازنین ارتشمون. امروز خب همونطور که دقایق قبل شنیدین با یکی از شاعران گرانقدر صحبت کردیم، شبهای گذشته هم همینطور بوده و تلاش میکردیم که با شاعران خوب کشورمون، به خصوص اونهایی که در محضر رهبر معظم انقلاب در اون شبهای شنیدنی واقعا حضور پیدا میکردن، شعر میخوندن، گفتگوهایی داشته باشیم. سعی میکنیم این روال رو ادامه بدیم. یکی از هنرمندان خوب کشور، یکی از کارگردانان خوب تلویزیون رو آوردیم بابت مجموعه‌ای که ساختن، با ایشون هم گپ زدیم راجع به طرح و ایده‌ای که داشتن، خیلی ایده خاص و خلاقانه‌ای بود و راجع به آینده کاری و اهدافشون صحبت کردیم و همه اینها برای شماست، برای اینکه قدر این مرز و بوم، قدر این مردم رو بیشتر بدونیم و در کنار هر کدوم از مهمانانمون که هر کدوم یک رنگی دارن این برنامه خوش رنگ میشه و بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. و دیگه داریم به ساعت عاشقمون هم نزدیک میشیم، ساعت 8 شب و در این لحظات نورانی یک عطر کلامی در جانمون پیچیده، یاد حرم مطهر توی ذهنمونه که تسلی بخش روحمونه. پرونده امروز با الطاف بیکران الهی و عنایات خاص حضرت رضا علیه السلام بسته میشه. سپاسگزارم که همراهمون بودید. امید که این دقایق برگ زرینی در دفتر زندگیتون باشه و توشه گرانبها برای آخرتتون. به امید دیدار دوباره همه شما و فردایی که منتظر شما خواهیم بود، با دعای خیرتون از حضور همه شما عزیزان مرخص میشیم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام.